اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که پاکستان شریک قابل اطمینان آمریکا است و به گفته ای وی حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ در همه سطوح کار خواهد کرد تا روابط خود را با اسلام آباد تقویت کند. آقای تلرسن در جریان یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی سی گفت:
I think Pakistan relationship and the US relationship is extraordinarily important.
به نظرم روابط میان پاکستان و ایالات متحده در سطح منطقه بی‌نهایت با اهمیت است. پاکستان نه تنها در قضیه افغانستان مهم است، بلکه نقش اساسی در منطقه دارد.
آقای تلرسن گفت: ما در مورد آینده حکومت پاکستان نیز نگرانی داریم. می‌خواهیم حکومت آنان با ثبات بماند و می‌خواهیم آنان صلح آمیز باشند. آقای تلرسن همچنین گفت با هر مشکلی که پاکستان در قلمرو آن کشور مواجه است، مشکل آنان مشکل ایالات متحده نیز می باشد. روی همین دلیل وزیر خارجه ایالات متحده گفت که امریکا می خواهد در سطوح مختلف از جمله دیپلماسی، معلومات استخباراتی، مسائل اقتصادی و تجارتی با پاکستان ارتباط داشته باشد. بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده برای کشورهای جنوب آسیا، بر پاکستان فشار آورده خواهد شد تا حمایتش را از گروه‌های تندروی مستقر در آن کشور خاتمه بخشد. ادعایی که از سوی مقامات پاکستان رد شده و ادعا می‌کنند که آن کشور خود قربانی اعمال تندروان و گروه‌های دهشت‌افکن است، نه عامی آنان. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه روز چهارشنبه تضمین کردند که پس از همه‌پرسی کردستان عراق سرحدات در منطقه تغییر نخواهد کرد. تهران و انقره هر دو مخالفتشان را با همه‌پرسی استقلال طلبانه کردستان عراق ابراز داشته و سربازان خود را در امتداد سرحداتشان با منطقه کردستان مستقر ساختند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش گفت: ما تغییر سرحدات را در منطقه قبول نخواهیم کرد. تصمیم نادرستی که توسط برخی از رهبران در این منطقه گرفته شده است، باید توسط خود آنان جبران شود. این نخستین سفر رئیس جمهور اردوغان به ایران پس از همه‌پرسی استقلال طلبانه کردستان عراق است. رئیس جمهور اردوغان هشدار داد که پیشرفت این اقدام کردها به انزوای حکومت منطقه کردستان خواهد انجامید. رجب طیب اردوغان علاوه کرد که از همین اکنون به بعد گامهای قاطع‌تر برداشته خواهد شد. به گفته آقای اردوغان، برای ایران، ترکیه و حکومت مرکزی عراق گامهای قوی‌تری وجود دارد که باید اتخاذ شود.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو مواصلت کرد. این نخستین بار است که یک پادشاه برحال عربستان سعودی به روسیه می رود. انتظار می رود پادشاه عربستان سعودی در این سفر چهار روزه در ملاقات امروز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی همکاری در مورد میزان تولید نفت، بحران سوریه و روابط با ایران بحث کند. عربستان سعودی و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و این دو کشور از دو جنای متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. قرار است سلمان و پوتین طرح سرمایه گذاری در بخش پروژه های انرژی به ارزش $1 میلیارد را نیز نهایی کنند. ادامه اخبار. اردوی عراق و نیروهای بسیج محبوب شیعه که متعید آن می باشد به شهرک حویجه که آخرین سنگر مستحکم داعش در عراق است داخل شدند. تفصیل بیشتر را بازم از همکارم قدیر مشرف می شنویم.
عبدالامیر رشید یارالله قماندان نیروهای مشترک عراق در صحبت با صدای امریکا گفت که در عملیات اخیر در حویجه تندروان داعش تلفات زیاد را متحمل شدند. شهرک حویجه که در ساحه سنی نشین الحویجه قرار دارد در 210 کیلومتری شمال بغداد موقع داشته و در اواسط سال 2014 نیروهای گروه دولت اسلامی آن را تسخیر کرده بودند. عملیات بازپسگیری این شهر در 21 سپتامبر سال جاری آغاز شد و با تسخیر پایگاه هوایی رشاد پیشروی به جانب آن شهرک سرعت گرفت. داعش از آن پایگاه برای تربیت جنگجویان خود استفاده می کرد. هنوز روشن نیست که به چه تعداد افراد داعش در حویجه موجود است، اما به تخمین استخبارات عراق حدود 500 جنگجوی داخلی و خارجی در آن شهر مستقرند. ملل متحد هشدار داده است که بیش از 78 هزار باشنده هویجه که در شهر گیر ماندند با خطرات فزاینده ناشی از درگیری ها مواجه می باشند.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه با سفر به لاس وگاس با مجروحین گلوله‌باری اخیر در آن شهر دیدار کرد و در سخنان به قربانیان این حادثه ادای احترام کرد و گفت که ملت آمریکا سوگوار است. در حادثه یک شنبه شب که از آن به عنوان مرگ بارترین گلوله‌باری به مردم در تاریخ معاصر ایالات متحده یاد می شود، 59 نفر در جریان برگزاری یک کنسرت موسیقی کشته و بیش از 500 نفر زخمی شد. دونالد ترامپ که در دفتر پلیس شهر لاس ویگاس صحبت می کرد، به قربانیان و بازماندگان این رویداد گفت:
We know that your sorrow feels endless. We stand together to help you carry your pain.
ما می‌دانیم که احساس می‌کنید درد شما بی‌پایان است. ما در کنار شما قرار داریم تا درد شما را به دوش کشیم. شما تنها نیستید و ما هیچگاه شما را ترک نخواهیم کرد.
پلیس لاس ویگاس یک آمریکایی 64 ساله به نام استیون پدک ساکن مسکت ایالت نوادا را عامل حمله معرفی کرده که قبل از رسیدن مامورین پلیس به اتاق هتلش خودکشی کرده است. و تازه ترین خبر، سه نیروی کماندای ویژه آمریکا در حمله تندروان بر گزمه‌شان در جنوب غرب نایجیر کشته و دو تن دیگرشان مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مجروحین به نیامی پایتخت نایجیر منتقل شده و وضعشان قناعت بخش است. گفته می‌شود این کماندوها که به آنها گرین برید می‌گویند هدف حمله تندروان مربوط به گروه القاعده در مغرب اسلامی قرار گرفتند. کماندانی ایالات متحده در آفریقا میگوید کماندوهای آمریکایی به منظور تعلیم دهی نیروهای نایجیریایی که با تندروان در منطقه می جنگند در آن کشور مستقر بودند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات محلی در بامیان میگویند که در سال جاری تولید محصول کچالوی این ولایت 20% افزایش یافته است و عاید خالص این محصول در سال جاری به بیش از 500 میلیون افغانی تخمین زده شده است. اما دهقانان بامیان از نبود مارکت مناسب در بازارهای کشور شکایت دارند. شرح بیشتر از ظفر بامیانی.
ولایت بامیان بزرگترین تولید کننده کچالو در سطح افغانستان است که امسال میزان تولید این محصول نزدیک به 400 هزار تن تخمین شده است. در حال حاضر که فصل برداشت محصول کچالو در بامیان است، خانواده های زراعت پیشه به شمول زنان و اطفال مصروف جمع‌آوری این محصول زراعتی هستند. اما برخی از دهقانان بامیان میگویند که وارد شدن کچالوی ایران و پاکستان در این فصل سال و عدم توجه دولت سبب کاهش قیمت کچالو در بازارهای افغانستان شده و آنان سودی چندانی از این محصول به دست نمی آورند. شاد محمد یکی از دهقانان بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
همین کود که میآید قیمتاش بالا داده دهقان نمیشه، هیچ صرف نمیکنه. دیگه نمی کچالوش بای خوب بای مناسب نمیره. کسی جای داره خوبه، کسی نداره هیچ فایده نداره. یعنی خام خام بیکن و بیتی بو برفامده، هم در تجار نوخه هم در دهقان.
کچالوی بامیان نه تنها در داخل کشور شهرت فراوان دارد، بلکه در سالهای اخیر این محصول به علت کیفیت بلند و مزه خوب به برخی از کشورهای خارجی نیز صادر می شود. اکنون یک سر 7 کیلویی کچالوی بامیان از 100 تا 130 افغانی به فروش می رسد. کچالوی بامیان مارکت مشخص برای فروش در داخل کشور نداشته و تجاران محلی این محصول را از دهقان خریداری کرده به سایر ولایات عرضه می کنند. حاجی میرویس یکی از تجاران محلی کچالو در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
کچالوی بامیان دیگه امشب رو بینیم 125 یا الا 135 فروخته میشه در کابل. یک کچالوی سرخ خوبتر زردش دیگه کم اگر بلندتر نیست.
دهقین بامیان از دولت میخواهند که ذخیره خانه های معیاری کچالو در این ولایت ایجاد گردد تا دهقین در وقت مناسب و قیمت خوب محصولات زراعتیشان را به بازار عرضه نمایند. ریاست زراعت بامیان میگوید که در سال جاری 16 تا 20 هزار هکتار زمین زراعتی در این ولایت تحت کشت کچالو قرار گرفته است که 20% تولید این محصول افزایش یافته و عاید خالص آن بالغ بر 500 میلیون افغانی میشود. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس ریاست زراعت بامیان در این باره میگوید
قیمت های مبروری ثباتش کم هست، متاسفانه کل محصولات زراعتی قیمتش بی ثبات هست، کچالو هم قیمت هایش از ثباتش پایین هست، تا الحال خوب هست، قیمت ها از 150 افغانی شروع شده بود در اوائل رفع حاصل کچالو و تا این حال هم بین 110-120 افغانی هست.
مقامات میگویند که کچالوی بامیان حدود 60% نیازمندی های داخل افغانستان را رفع میکند. در طی سالهای اخیر 1600 ذخیره‌خانه انفرادی کچالو برای دهقین این ولایت اعمار شده است، اما دهقین بامیان خواستار ایجاد ذخیره‌خانه های بیشتر و ایجاد مراکز شستشو و پروسس کچالو در این ولایتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بی توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان جهانی یونسکو و وضعیت مناره‌های تاریخی ولایت هرات باعث شده تا این آبدات تاریخی افغان‌ها در معرض فروریزی قرار گیرند. مسئولان فرهنگی ولایت هرات میگویند برای مرمت و حفاظت کم از کم 800 آبده و ساحیه تاریخی این ولایت به 10 میلیون دلار آمریکایی در جریان سال جاری نیاز دارند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مناره‌های تاریخی هرات که به دوره تیموریان برمیگردد، حالا در معرض نابودی قرار دارد. مسئولان فرهنگی هرات میگویند بی‌تفاوتی مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور در مرمت و عدم پیگیری ثبت این بناها در لیست میراث‌های فرهنگی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو باعث شده تا امروز در وضعیت بدی به سر ببرند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید اگر به زودی حکومت افغانستان در راستای بازسازی این منارها اقدامی نکند، این احتمال وجود دارد که منار پنجم مصلی هرات که خمیده شده تا سال دیگر فرو بریزد.
ما گزارش های از سنسور هایی که در اونجا نصب شده وقتاً فوقتاً به مقام وزارت اطلاعات فرهنگ فرستادیم که این مناره ها در حال فرو ریختن هست، به خصوص منار پنجم. اما با تأسف که نه سازمان یونسکو و نه خود وزارت اطلاعات فرهنگ حال به این رابطه توجهی نکردن و ما انتظار داریم که به هر چیز زودتر به این موضوع رسیدگی شود که خدای نکرده ما شاهد یک فاجعه در این حوزه نباشیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان میگوید تا کنون اقدام عملی در جهت شمولیت آثار باستانی و ساحات تاریخی این ولایت در فهرست سازمان یونسکو برداشته نشده و برنامه خاصی حتی در آینده نیز در این راستا وجود ندارد.
ما اعلان کردیم بار بار که اگر وزارت محترم اطلاعات فرهنگ، وزارت محترم مالیه در حد تا 10 میلیون دلار سالانه پول به هرات روان بکنند در عرصه آبدات تاریخی، ما حاضریم که پول به مصرف برسانیم و حساب بدیم، با شفافیت حساب بدیم.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید با اینکه آنها بارها از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مالیه خواهان تادیه یک بودجه خاص برای حفاظت از بناهای تاریخی در این ولایت شدند، اما با بیمهری این وزارت خانه ها مواجه شدند.
بارها تقاضا کردیم تا با درنوشت شمار بالای آبدات تاریخی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت محترم مالیه بودجه مورد نیاز هم ترمیم، بازسازی، مراقبت در عین حال توظیف خدمه یا نیروی نگهبان اینا رو به ما منظور بکنن و روان بکنن. حتی در زمستان های سال قبل ما 800 آبده تاریخی داریم، دو نفر نگهبان. اگر برفباری صورت بگیره آیا همین دو نفر اینا توانایی لازم رو دارن که برف بام همین آبده ها پاک بکنن؟
سعید حقیقی یک تن از فرهنگیان هرات نیز میگوید حکومت با مرمت و حفظ آثار بجامانده از گذشته ها میتواند نسل آینده افغانستان را از تاریخ کهن و هویت فرهنگیشان با خبر سازد.
شما با آثار باقی مانده از گذشته ها هویت خود میسازید. این هویت و از بین رفتن از این باعث میشه که نسل های دیگه به یک شکل با یک گسست تاریخی و فرهنگی مواجه بشن که با گذشته خود نمیتونن رابطه برقرار کنن و در خلای هویتی به سر ببرن که صدمات از او بر نسلهای بعدی و بر کل کشور بتونه بسیار زیانبار و غیر قابل جبران باشه.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت شهرسازی حکم داده تا شماری از بناها در ولایات مختلف کشور را مورد آسیب شناسی و مرمت قرار دهند. یکی از این بناهای تاریخی مسجد جامع بزرگ هرات است که کار بازسازی بخش‌های عمده آن چون کانالیزاسیون، سنگفرش، سیستم تهویه و ترمیم کاشی‌کاری‌های آن از سال 1397 شمسی آغاز می‌شود. پروژه‌ای که به باور فرهنگیان افغان اگر عملی شود در جریان 100 سال اخیر بی‌سابقه می‌باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام‌های ولایت جوزجان می‌گویند که 1100 خانواده از سه ولسوالی این ولایت بعد دلیل ناامنی‌ها و شدت درگیری نیروهای امنیتی با طالبان مناطقشان را ترک کردند و به مرکز این ولایت بیجا شدند و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. میرویس بیژن در این باره گزارش می‌دهد.
1100 خانواده از ولسوالی‌های خانقا، آقچه و مردیان جوزجان از اثر ناامنی‌ها بیجا شدند. بیجا شدگان ناشی از نامنی ها که در مرکز جوزجان گرد آمدن با انتقاد از عدم حمایت دولت می گویند که از دو ماه به این سو هیچ کمک را دریافت نکردن. محمد مراد یکی از باشندگان ولسوالی خانقای ولایت جوزجان می گوید که دو ماه پیش به اثر شدت جنگ مجبور به ترک خانه و زندگی شده است. او می گوید که با آمدن زمستان و شدت سرما آنان با مشکلات زیاد مواجه شدند.
ما مردم اینم یکونی ما دو ما میشه که اینم دولی ما مردم تو پرده اوان غلطیده بچه های ما در بدر دو ما میشه گوشنه برو بیا کمک میته از کمک درک نیست. این بچه های ما گوشنه و توشنه دولی مردم خواست مولای ما مردم دولی گوشنه است نیه کاس نیه او خورده نیست او از یکریه دیگر میبریم میخوریم یک دو ما میشه در این جغل این دمیجه خواستیم یک دفعه نان بیم یک دفعه میرسه یک دفعه نمیرسه بکشه دیگه از کده ما مردم بکشه بیتر است این رقم کده گشتن ما مردم.
شابیبی 45 ساله که مادر 4 فرزند است شوهرش را در جنگ ها از دست داده و حالا از ولسوالی آقچه به مرکز جوزجان بیجا شده است. خانواده های بیجا شده در مرکز جوزجان که در یک مکتب زیست دارند انتظار دارند که اداره های کمک رسان آنان را با کمک هایشان از زمستان سرد نجات بدهند. نقیب الله قادری ولسوال خانقای جوزجان میگوید انتظار دارند موسسات مددرسان و تاجران با کمک هایشان از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنند.
هرچی عاجل از طرف دفترهای همکار ما، موسسات خیریه ما، تاجران ملی ما و خصوصا دفترهای خارجی که در اینجا مقام هستند اگر اینجا توجه سر نگیره بر از نو بسته های خانواده داده نشوه، بسته های سی داده نشوه، غذاهای گرم بر از نو فراهم نشوه، اینجا یک فاجعه کاملا اینجا انسانی رخ میده که در اون صورت این قابل تحمل هم نخواهد بود و قابل بازگشتاندن از این به قبلی نخواهد بود.
ریاست عودت مهاجرین جوزجان میگویند که تا هنوز 350 خانواده را سروی کردند که قرار است برای آنان کمک های صورت بگیرد. سید طالب شاه سادات رئیس عودت مهاجرین جوزجان به صدای آمریکا گفت
بیجا شده ای که داخل شهر شبرغان از آقچه آمدن از ولسوالی پنگانه آقچه تقریبا سروی اینا تمام است. ما در روز اخیر در روز گذشته بیشتر از 350 فامیلی کمک کردیم که فعلا سروی جریان داره در آینده نزدیک انشاءالله پاسخ دهیم میشه.
بیجا شدگان جوزجان میگویند که پیش از این مقام های معلی وعده کمک های گسترده برای آنها سپرده بودند، اما تا هنوز وعده هایشان عملی نشده است. از سوی هم مقام های محلی در جوزجان گفتند که انتظار دارند تا کمیته حالات اضطرار برای رسیدگی به نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از نامنی ها کمک ها را به این ولایت بفرستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش تازه سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در هفته اخیر مجموعاً 899 افغان فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان برگشتند که این رقم کاهش 31% را نسبت به هفته‌های گذشته نشان می‌دهد. این در حالی است که برگشت 13131 افغان بدون اسناد از ایران افزایش 14% را به همراه داشته است. نصیر احمد حیدرزی، مسئول روابط عامه سازمان بین‌المللی مهاجرت، طی مصاحبه‌ای با رویا زمانی بیان داشت کاهش فشار حکومت پاکستان بر افغان‌ها در آن کشور و مسائل اقتصادی در ایران از دلایلی است که در رقم برگشت کنندگان افغان از دو کشور تاثیرگذار بوده است.
یکی از دلایل عمده‌ای که از پاکستان به حساب عودت در گذشته ها میزانش بالا بود، تیره شدن شرایط زیستی و شرایط حاکم بر مهاجرین بود که دلائل هم در اواخر حکومت پاکستان هم از فشارهایی را که در به شکل معقول در سالهای گذشته، حداقل تا 2 سال گذشته، روی مهاجرین افغان بالخصوص روی فاقدین مدرک اونا وارد داشتن، بر اساس پالیسی های داخلی خود امو یک مقدار کاهش یافته و از طرف دیگر زمستان در حال رسیدن است. نظر به دلایل موسمی و اقلیمی هم کمتر مردم علاقه میگیرند که به طرف افغانستان عودت بکنند. و از جانب دیگر امو موضوع خود راجستریشن است که بیشتر مردم به دلیل از اینکه اسناد نداشتند و به عنوان مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان مطرح بودند و یک مقدار آسیب پذیری از اینا را بیشتر می ساخت، این شرایط بر از اونا یک شرایط مساعد را فراهم میکنه. و در این زمان ما افزایش داریم از عودت کنندگانی که از ایران آمدن.
بله.
امون رقمه که شما فرمودین که از دلایلی که میشه عنوان کرد که از ایران چرا افزایش داره.
بله.
ما بیشتر تفکیک از اینه که به شکل فامیلی میان که اونا عودت کنندگان معمول محسوب میشن و به دلیل از این که طبیعت مهاجرت به کشور ایران بیشتر مهاجرت کار بوده، به دلایل اقتصادی مردم رفتن اونجا، اونا یا مثلا چون بدون اسناد اونجا به سر میبرن، دستگیر میشن. در یک هفته دیدیم که میزان دستگیری های فاقدین مدرک در اونجا زیادتر است، یا مثلا مردم خسته میشن، میان در مدت مشخص میخواین به افغانستان بیان.
خب آقای حیدرزی، یا به گونه عودت داوطلبانه یا به گونه اجباری، افغانایی که دوباره به افغانستان برمیگردن در مجموع در طول سال آمارشان چقدر بوده از پاکستان و هم از ایران؟
خب به شکل مجرد اگر پاکستان و ایران به شکل جداگانه خدمت شما عرض بکنیم، از اول جنوری سال روان میلادی الا 30 سپتامبر که ما آمار داشته خود به دست نشر سپردیم، حاکی از این است که 87,700 تن از کشور پاکستان به افغانستان عودت کرده، در حالی که این رقم از عودت که مربوط ایران میشه به 287,899 تن میرسه، که در کل این اردویش که کشور ایران و پاکستان ما جمع بکنیم به 375,599 تن میرسه، که به صورت کل از اول جنوری سال روان میلادی الا امروز به افغانستان عودت کردن.
آقای حیدرزی، اگر لطف کنین بگوین که چی کمک ها از طرف IOM برای این عودت کننده فراهم میشه؟
خب خدمت شما باید عرض بکنیم که در مناطق مرزی ما 4 نقطه مرزی داریم که عودت کنندگان هم از کشور ایران و پاکستان به افغانستان عودت میکنن. یکی تورخم در ولایت ننگرهار که هم مرز با پاکستان است، و همچنان سین بولدک در ولایت کندهار که هم مرز با پاکستان هست، ما اونجا حضور فیزیکی داریم. همچنان در اسلام قلعه در ولایت هرات و در مرز میلک، نقطه مرزی میلک در ولایت نیمروز، ما به صورت کل اونجا تداوم یا حضور فیزیکی خود را حفظ کردیم تا سالهای متمادی که با عودت کنندگان آسیب پذیری که از این مجاری به افغانستان عودت میکنند، کمکهایی را که این سازمان جمع سازمانهای دیگه به عودت کنندگان ارائه میکنه خدمت شما عرض میکنم. ابتدا شروع از کمکهایی که IOM فراهم کرده یا در حال فراهم کردن است به مهاجرین. اول مثلا کمکهای حقوقی است، اول مشاوراتی که اونا ضرورت دارن با توجه به میزان آسیب پذیری عودت کننده بر از اونا مواد خوراکی و غیر خوراکی در نقطه صفری توزیع میشه. بازم تاکید میکنم با توجه به میزان آسیب پذیریشان. دوم، خدمات ترانسپورتی الا مناطق اصلیشان، مثلا به طور مثال اگر عادت کنیم بی از راه میلک وارد افغانستان میشه و میخواد بره به بدخشان، این زمینه و تسهیل خدمات ترانسپورتی را برای اینا سازمان بین المللی مهاجرت IOM فراهم کرده.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گلوله‌باری بر جمعیتی از مردم در شهر لاس وگاس ایالات متحده که در آن 59 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، یک بار دیگر گفتمان در مورد وضع کنترل بر استفاده اسلحه در آمریکا را در کنگره آن کشور دامن زد. این در حالی است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان یک دیگر را به استفاده سیاسی از بحث در مورد کنترل استفاده از اسلحه در آمریکا متهم می‌کنند. کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا در مقر کنگره، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
مهاجم یک شنبه شب با استفاده از اسلحه بر صدها نفر در شهر لاس وگاس حمله کرد. این رویداد یکی از بحث‌های دیرینه در کنگره ایالات متحده را جان تازه بخشید. 5 سال پیش یک مرد مسلح 26 نفر را در ایالت کنتیکت با ضرب گلوله کشت. کریس مرفی، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، وقوع حمله لاس وگاس را به عدم اقدام کنگره ایالات متحده در برابر قانون استفاده از اسلحه ربط داد.
Thoughts and prayers need to be matched by action. The reason why we exist is
گفت یادبود و مراسم گرامی داشت از قربانیان این حملات باید با اقدامات عملی همراه باشد. دلیل بودن ما در کنگره انجام اقدامات عملی است تا در قوانین کشور تغییرات بیاوریم و به آزمون‌ها رسیدگی کنیم. رویدادهای کشتار جمعی افراد به خاطر ادامه دارد، چون تاکنون هیچ اقدام انجام نداده ایم. اعمال کنترل بر استفاده از اسلحه در ایالات متحده یکی از اختلاف برانگیزترین مسائل در آن کشور است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از وقوع حمله لاس وگاس گفت که هنوز پیش از وقت است تا در مورد بازنگری قوانین کنترل سلاح در امریکا بحث شود. میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا، با آقای ترامپ هم نظر می باشد.
او گفت
ببینید، تحقیقات هنوز پایان نیافته است و به نظرم هنوز پیش از وقت است که روی کدام راه حل از طریق بازنگری قوانین صحبت شود. پال راین، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که عضو حزب جمهوری خواه می باشد، اخیراً گفته است که بسیاری از رویدادهای گلوله‌باری در آن کشور توسط مهاجمانی که مبتلا به بیماری‌های روانی اند انجام می شود و به گفته او به جای تعدیل قوانین کنترل اسلحه باید قوانین صحت روانی آمریکا بازنگری شود. در این حال کریس کولنز، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، می گوید که دموکرات ها از موضوع کنترل اسلحه استفاده سیاسی می کنند. او گفت دموکرات ها هر فاجعه ای را که رخ می دهد سیاسی می سازند. به نظرم این کارانان یک اقدام نفرت انگیز است. برای قربانیان این رویداد دعا می کنم، اما اکنون وقت آن نیست که فوراً روی موضوع کنترل اسلحه صحبت کنید. اما دموکرات ها ادعا دارند که اعضای حزب جمهوری خواه موضوعات سیاسی را در مقایسه با منافع مردم ترجیح می دهند. الیزابت استی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کنتیکت، در این مورد گفت
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money.
با پول‌هایی که در این راستا مصرف می‌شود ببینید. آیا می‌دانید که اتحادیه ملی سلاح‌داران آمریکا و آنانی که سلاح دارند پول زیادی را برای تغییر روایت‌ها مصرف کردند؟ بسیاری اعضای کنگره شجاعت سیاسی برای بحث در مورد کنترل سلاح ندارند.
رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر بازدید از محل وقوع حمله و ملاقات با بازماندگان قربانیان این حمله روز چهارشنبه به لاس وگاس رفت، جایی که نخستین کشتار جمعی دوران ریاست جمهوری وی با وقوع پیوست.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما نشرات رادیو آزادی روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارند. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.